اون چیزا میشه آدم. ثروت هم خیلی جا اینجوری، قدرت هم همینطوریه، شهرت هم، هر چیزی از این جنس اینطوریه. اگر اینطوری نباشه که سر جای درستش قرار بگیره، معنا پیدا کنه، همش بار انسان میشه. برای اینکه بار ما نباشه، این کار کردنمون، این تلاشمون، این تدبیرمون و سعی برای اجرای تدبیراتمون بایستی که یه معنایی داشته باشه. زندگیمون باید معنا داشته باشه. نه کار نکردن هیچ عقل سالمی میپذیرتش، نه بی معنا کار کردن، یا حتی برای معنای ظاهری و سخیف و دم دستی. معنا رو باید عمیق کرد، کیفیت رو باید بالا برد. یه مفهومی توی عالم دیگه کاملا پذیرفته شده است، بهبود مستمر کیفیت هست. چطور ما توی اجناسی که میخوایم تولید بکنیم، این رو چه به عنوان تولید کننده چه به عنوان مصرف کننده، همیشه انتظار داریم که اینطوری باشه، هی روز به روز بهتر بشه کیفیت کارها. چطور توی زندگیمون همچین چیزی رو انتظار نداشته باشیم؟ مگه میشه همچین چیزی؟ دکتر حسین الهی خمشه‌ای با بیان شیواشون و با نمونه های زیبایی که از فرهنگ های مختلف ذکر میکنند، دل ما را آشناتر با این مفهوم میکنند.
کار به چه دلیل ما کار میکنیم؟ اغلب خیال میکنن که آقا میگن شغل برای چی؟ برای اینکه بالاخره ما هم زندگی بکنیم، باید روزی بخوریم. فکر میکنن اینه مقصود از کار. کار اصلا ربطی به روزی خوردن نداره. کار به چه دلیل شما میکنید؟ اول اینکه ما اصلا ذاتمون اقتضای کار کردن میکنه. کار کردن اگر نکنیم فطرتمون اعتراض میکنه، ما پژمرده میشیم، افسرده میشیم، همگام با آفرینش نیستیم دیگه. جبران خلیل میگه که کار کردن یعنی همگام شدن با زمین، با آسمان، با خورشید. تو نمیخوای تو این سمفونی تو هم یه سازی بزنی؟ بالاخره تو این در کارگاه همه دارن کار میکنن. هر ذره که هست اگر غباریست در پرده مملکت به کاریست، هم یک کاری بکن. بنابراین ما کار میکنیم برای اینکه ما همگام بشیم، هماهنگ بشیم با کل آفرینش، چون دارن همشون کار میکنن. دوم اینکه ما مدیونیم. من اگر که اینجا نشستم، یه هواپیمای من آورده اینجا، یه خیاطی این لباس رو دوخته، یه آشپزی اون غذا رو درست کرده، هزار کار دیگه و صد هزار کار دیگه کردن تا من الان نشستم اینجا، خب من مدیونم به همه اونا. من که اون کارا رو نکردم که، پس من باید دینم ادا بکنم. کار میکنم برای اینکه منم مشارکت بکنم در اینکه این همه آدم‌ها خدمت کردن به من، منم باید یه خدمتی به کسی بکنم. هر وقت یه دونه سیب خوردین از خودتون بپرسین که آیا من به اندازه یه دونه سیب خدمت میکنم یا نمیکنم. بنابراین این دو بچه دومشه. بچه سومش به تبع گفتن کاه به تبع خود حاصل آید. طبیعتاً خداوند به شما روزی میده، شما در اندیشه روزی کار نکنید، چون تمام فسادی که در دنیا الان هست مال اینه که میگه کار میکنم برای اینکه روزیم زیاد بشه، برای اینکه پول بیشتری به دست بیارم. برای این دروغ باید بگی، باید زد و بند بکنی، باید داروی تقلبی وارد بکنی، باید نمیدونم با آدمای هر کس و ناکس هر کار بکنی، چون میخوای روزی زیاد بشه دیگه. به خاطر خدا که کار نمیکنی، به خاطر روزی، به خاطر روزیم اشکال نداره آدم هر کاری میتونه بکنه. پس اگر که ما ملاک اصلی رو اون قرار بدیم، اینم به تبع خودش حاصل میشه. هر روز صبح ما از نو متولد میشیم، خداوند یه روز دیگه به ما میده، باز این یه روز رو، باز فردا یه روز دیگه به ما میده. هر روز ما متولد میشیم، مسن میشیم، زور میشه، بعد شب میشه، بعد میمیریم. اصلا عمرتون رو تبدیل نکنین به اینکه یه دونه عمره. ما چندین هزار عمر داریم. هر روز صبح به دنیا میایم، شب هم میمیریم. این یه عمر رو درست بگذرونیم. بنابراین چاره‌ای ندارین که جز کار خوب بکنین.
یه روز بالاخره اون چه پنهان کردیم آشکار میشه. اون چه که پنهان کردیم که از قبل هست، از لحظه‌ای که درش هستیم، وقتی که
اختیار برای تغییر داشتیم، یعنی همین لحظاتی که در دنیا داریم تجربه میکنیم. پس الان باید سر درون رو درست کرد، کفر درون رو به ایمان و توحید درون تبدیل کرد، نه اینکه خدای نکرده این چیزی که بعضی موقع ها به اصطلاح میگیم واقعیت پیدا کنه، که مثلا بگیم اون روی زشت منو بالا نیار. الان باید همه رومون، ظاهر و باطنمون زیبا بشه، که وقتی ظهور رو بروز کرد، وقت به همه به اصطلاح بتونیم نشونش بدیم، بگیم نگاه کنید ببینید چقدر کار من درست بوده، الحمدلله سر درونم ظهور کرده، زیباییش عالم رو برداشته. سوره مبارکه طارق، استاد محمد بسیونی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب
يوم تكون
فمن هي للكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. اذان مغرب به افق تهران. استاد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمد حي على خير الأعمد الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدا اگر آدم رو حفظ کنه اینطوریه، اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
شبتون بخیر، انشالله که طاعات و عبادات شما هم مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. از اینکه با رادیو ایران همراهید از شما سپاسگزاریم و همچنان در بخش دوم برنامه ها در خدمتتون هستیم و نوبت میرسه به برنامه ورزش ایران. از شما علاقه‌مندان به ورزش دعوت میکنم با همکارانم در این برنامه زنده همراه باشید.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. با افتخار تمام امشب هم همراه شما هستیم تا ساعت 19 با برنامه زنده ورزش ایران. رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون امروز هم دنبال شد و نیمه اول مسابقه تیم‌های استقلال و ملوان در ورزشگاه شادروان سیروس قایقران در بندر انزلی با تساوی بدون گل پایان رسید و حالا همه منتظر آغاز نیمه دوم مسابقه هستن و ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقاتی خواهد افتاد در این رقابت. اما امروز عصر تیم فوتبال هوادار مقابل شمس‌آذر قزوین به برتری 2-1 رسید، یک نتیجه خوب برای تیم آقای مسعود شجاعی در رقابتی که کریم اسلامی و محسن سفید چوغایی برای تیم فوتبال هوادار موفق به گلزنی شدند و تک گل تیم فوتبال شمس‌آذر رو عیسی مرادی به ثمر رسوند در دقیقه 11 این رقابت. آقای سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال شمس‌آذر گفته کل هزینه‌های تیم ما فقط 50 میلیون تومانه. تیم صنعت نفت آبادان بعد از شکست هفته پیش برابر استقلال در مسابقه امروز هم که یک بازی خانگی برای این تیم به شما می آمد در ورزشگاه جام پهلوان تختی آبادان با حساب 2-0 مغلوب تیم فولاد خوزستان شد. در مسابقه هم استانی ها از استان خوزستان دو تیم پرطرفدار این تیم فولاد بود که توانست با گل های مشتبه نجاریان و موسی کولیبالی حریف را شکست بده. اشاره کردم که مسابقه تیم‌های فوتبال استقلال و ملوان در چارچوب هفته 17 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور نیمه اولش با تساوی بدون گل به پایان رسید که سهم هر کدوم از تیم‌ها یک کارت زرد بود. امید حامدی فر از تیم فوتبال استقلال کارت زرد گرفت، بازی بعدی این تیم رو از دست داد و پدرام قاضی پور هم از تیم فوتبال ملوان با کارت زرد جریمه شد و البته دو تیم موقعیت‌هایی داشتن برای گلزنی مقابل یکدیگر ولی خب در نهایت تساوی 0-0 به دست آمد. پیرامون استقلال و شرایط این روزها این باشگاه با آقای علی لطیفی گفتگو می‌کنیم از بازیکن‌های سابق باشگاه استقلال. آقای لطیفی سلام، وقت بخیر.
درود بر شما آقای معتمد هاشمی عزیز، دوست عزیز و قدیمی و نازنینم و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنون. خب امروز تیم استقلال با ملوان بازی میکنه، سه تغییر نسبت به بازی قبلی، محمد حسین مرادمند، آرش رضاوند و آرمان رمضانی از ترکیب خارج شدن و جای خودشون رو به ایمان سلیمی، امید حامدی‌فر و جلال الدین ماشاریپوف دادن. البته حالا این مسائل فنی کاره ولی خب حاشیه‌های استقلال هم این یک هفته اخیر خیلی زیاد بوده.
بله، خدمت شما شاید که من قبل از اینکه به بازی بپردازم علاقه‌مندم که به حاشیه‌ای که استقلال شما به درستی اشاره کردین حتی من از ابتدای فصل داشته اشاره بکنم و البته در مورد بازی هم حتما گپ خواهیم زد به اندازه وقتی که داریم. اما جناب معتمد هاشمی عزیز، این اختلافاتی که بین آقای خطیر به عنوان مدیر عامل باشگاه و آقای جواد نکونام به عنوان سرمربی باشگاه وجود داره، این از ابتدای فصل وجود داشته و دلیلش هم بدون تردید این هست که هر کدوم از این دوستان که هر دوتاشون برای من بسیار عزیز هستن، دوستان قدیمی من هستن، میخوان حرف اول رو بزنن. یعنی به نوعی میشه گفت جنگ قدرته. درسته که در بعد فنی باید آقای جواد نکونام حرف اول رو بزنه، از اون طرف هم از لحاظ مدیریتی آقای خطیر باید حرف اول آخر رو بزنه، ولی من تصورم اینه با توجه به شنیده هام هر دو نفر به نوعی در کار همدیگه سعی کردن دخالت بکنند. از حالا بخش تو حالا شما هم در جریان هستید، اردو گذاشته میشه، همین اواخر تیم نمیره و تو بازیکنایی که قرار جذب بشه از اون ور مدیریت دوست داره ورود بکنه، سرمربی اجازه رو نمیده و بسیاری از اختلافات. مشکلی که وجود داشت و توسط اون اوایل فصل آقای دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی اومد جلسه گذاشت و این مشکلات رو حل کرد که به باور من ابتدا به سکن کار بسیار مثبت و تقدیرم بشه، ولی وقتی که به این موضوع توجه بکنیم که آقای دبی به عنوان یک کشتیگی رئیس فدراسیون کشتی در استقلال بیاد این کار کنه، در جایی که اساطیری وجود دارن، بزرگان فوتبال که تعدادش اینقدر زیاده، پیشکسوتای بزرگی که هم در استقلال استورن هم در فوتبال ایران. این یه مقدار زننده است، این اونه که آقای دبیر و آقای جدیدی الان اختلاف دارن و یه نفر از فوتبال بلند شه بره اختلاف اونا رو حل بکنه. بحثم اون آشتی دادن نیست، ابتدا به ساکن کار بسیار کار مثبتیه. بحثم این است که این یه جورایی میشه گفت آتش زیر خاکستر شد آقای معتمد هاشمی و هر آن ممکن بود که یه چه تصنعی بود این آشتیه، و لذا در طول وقت تا به اینجا با توجه به اینکه من از دوستان زیادی هم ارتباط دارم و میشنوم، این اختلافات به شدت زیاده. و یک مورد دیگه هم بهش اشاره بکنم و اینکه این اختلافات آقای نکونام رای خودش رو میره، آقای خطیب رای خودش رو میره، حالا ایشالله که موفق باشن هر دوتاشون، ولی فراموش نکنیم یک بازنده داره این اختلافات و اون هوادار هستن. و در جنگی که بین آقای خطیب و آقای نکونام هم هست، اگر قرار باشه یک بازنده بین این دو باشه، به نظر من آقای خطیر هست، چون جواد نکونام نتایجش بسیار خوب بوده و البته هواداران پشتش
هست. حالا با توجه به اینکه شما گفتی نتایجش خوب بوده، شنیدیم که ممکن آقای خطیر این وسط قربانی بشه، در واقع هد مدیره بیاد و ایشون رو برکنار بکنه، فرد دیگری بیاد که همسو باشه با سرمربی تیم.
بله، منم این رو شنیدم و فکر میکنم هم درسته. منطقه مراتب چیزی که وجود داره، حالا به اصطلاح وزیر ورزش من شنیدم که یک جلسه رو گذاشته که به اصطلاح دوتا رو با هم آشتی بده، امیدوارم اتفاق بیفته. اما این همون موضوعی که اشاره داشتم بهش، این که چون آقای نکونام نتیجه گرفته، قاعدتا هوادار پشت
دست بالاتر رو ایشون داره به عبارتی.
دقیقاً و به خاطر همین هم عرض کردم که این اختلافات یک بازنده خواهد داشت و البته آقای خطیب هم این رو میدونه. به همین دلیلم جواد نکونام مصاحبه آخر بسیار تندی که کرد، آقای خطیب سکوت کرد و به نظرم کار مناسبی هم کرد. ولی در کل میخوام به این موضوع اشاره بکنم که دوست عزیزم آقای معتمد هاشمی که از ابتدا باید یک بار برای همیشه این موضوع حل میشد. البته که
درست.
آقای نکونام قبل از آقای خطیر به صورت سرمربی شد. ما فوتبال ما متاسفانه اون سیستم معیوب مدیریتیمون باعث شده که حتی دوستان نزدیک هم برای کسب قدرت و هر پر بالاخره دارن با هم اختلاف داشته باشن. اما اگر اجازه بدید خیلی سریع راجع به بازی هم صحبت کنم که سوالی نداره.
حالا به نظر شما استقلال راضیه از اینکه در انزلی یک امتیاز رام دست بیاره یا به دنبال پیروزی خواهد بود در نیمه دوم این مسابقه؟
نیمه اول رو اگر ببینید فراموش نکنید من قبل از این بازی هم مسابقه کرده بودم، هر دو مربی سبک و سیاق نسبتاً یکسانی دارن، یعنی جمع شدن در زمین خودی، توپ دادن به حریف و ضد حمله زدن. آقای نکونام البته در استقلال با توجه هواداره پرشماری که داره تا حد بسیاری سعی کرده تغییر رویه بده، یک مقدار فوتبال مالکانه رو بیشتر بکنه، چون میدونید که جواد نکونام اون بیس کارش با آقای کیروش بوده، جمع شدن زمین حریف و ضد حمله زدن رو بسیار خوب بلده، رو ضربات ایستگاه خوب کار میکنه. نقطه مقابل میتی تاتار هم تمام تیماش همین گونه بوده. بازی در نیمه اول به باور من 10 دقیقه یک رو به اول ملوان حاکم بود در بازی، هرچند موقعیت چندانی نتونست ایجاد بکنه. بعد از اون ما دیدیم که رفته رفته استقلال حاکم میدان شد و تونست موقعیت چند موقعیت خوب رو خلق بکنه. به همین دلیل باورم این است با توجه به اون رقابت بسیار شدیدی که در صدر جدول وجود داره، یقین دارم که استقلال به دنبال کسب 3 امتیاز خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما آقای لطیفی عزیز،
زنده باشید آقای معتمد،
سپاسگزار که در این گفتگو همراه ما بودی. بریم سراغ مطالبی از رشته‌های دیگر ورزشی. حسن